قتل ماست. پس این شکاکیت بی خطر یعنی این که تمام جوانب مسئله رو باید شما بررسی بکنید، بعد وارد انتخاب های مهم زندگیتون بشید. بس تا اینجا بازم ادامه بدم.
من فقط یه نکته ای رو دکتر میخواستم که توی اگر میشه یکی دو دقیقه بفرمایید بعد بریم سراغ بخش بعد، این که چرا سارا در زمانی که به هر حال حتی خودش گفتش که ما یه زمان کمی برای آشنایی داشتیم، اما چطور میشه مسئله مهمی مثل اعتیاد رو اصلا متوجه نمیشه یا ساراهای دیگر اصلا؟
بله، اعتیاد و حتی چیزهای دیگه به قول شما دقیقاً به قول شما دقیقاً برمیگرده به همین موضوع شکاکیت بی خطر. گاهی وقتا ما با خودمون فکر میکنیم، اصلا منظور نظرم ایشون نیست چون سوالا رو ازشون نکردیم اصلا، گاهی وقتا آدم ها با خودشون فکر میکنن که شرایط همینی که هست خوبه، احتمالا ازدواج بکنیم، از این زندگی خانوادگیمون خروج پیدا بکنیم، استقلالمون بیشتر میشه و چیزای شبیه این. موضوع استقلال در زندگی فردی برای آدم های اطراف، مثلا من برای بچم رشد دادن بچه به صورت استقلال طور، خیلی میتونه در انتخاب هاشون تأثیر بذاره که آدم ها فکر نکنن با ازدواج لزوماً میتوانن مستقل بشوند و از زندگی خانوادگیشون خروج پیدا بکنن و اونجا مثلا فکر بکنن که میتونن تحصیل بکنن، حالا میتونن مسافرت برن، حالا میتونن فلان بکنن، و اینها میتونه آسیب بسیار زیادی بزنه. دوباره تاکید میکنم آدم های مستقل کمتر توی زندگی و انتخاباتشون رفتار غلط رو انجام میدن و انتخاب های بهتری دارن تا آدم های وابسته.
متشکرم از شما دکتر نامور. 9:31 دقیقه است. گزارشگر برنامه خانه و خانواده با این پرسش سراغ بعضی از شما شهروندان محترم آمده که اگر شما با چنین شرایطی مثل شرایطی که الان سارا داشت، اگر با چنین شرایطی مواجه بشید چه میکنید؟ ادامه میدید راه رو، میسازید زندگی رو، کمک میکنید که رفع بشه مسئله یا راهتون رو جدا میکنید؟
اگه من تو این شرایط باشم خب خیلی ناراحت میشم، مطمئنا خیلی شوکه میشم. زندگی که با همچین دروغی شروع شده باشه خب مطمئنا ادامهش خیلی سخت میتونه باشه، ولی به هر حال میشینم فکر میکنم، میبینم که این اتفاق افتاده، حالا بهترین راهی که میتونم انتخاب کنم چیه؟
به نظر من جواب این سوال برمیگرده به این که چه مدت از ازدواج دو نفر گذشته. اگر مثلا بعد از یک ماه که از ازدواجشون گذشته این موضوع عیان بشه، خیلی متفاوته با وقتی که دو طرف چند سال با هم زندگی کردن و این موضوع مشخص میشه. در صورت پاسخ منطقی که میشه به این دونستن و عیان شدن این موضوع داد اینه که باید موضوع گفتگو بشه و مطرح بشه با طرف مقابل و خیلی بستگی داره که چه پاسخی داده میشه.
اول از همه این که خود من احتمالا یه کوتاهی کردم توی شناخت طرف مقابلم هنگام ازدواج، برای همین بر زمانی که توی شرایط قرار بگیرم سعی میکنم که بتونم اون شرایط رو کنترل کنم و با صحبت کردن سعی کنم این مشکل رو حل کنم و از رفتارهای هیجانی و خیلی عصبانیت و اینکه حتی فرصت ندم طرف مقابل صحبت کنه سعی میکنم دوری کنم. البته شاید گفتن اینو آسون باشه و در عملم سخت.
من اگه بعد از ازدواج متوجه بشم که همسرم از قبل اعتیاد داشته و همچنان هم معتاده، این ایرادو از سمت خودم میدونم که قبل از ازدواج به اندازه کافی راجع به ایشون تحقیق نکردم و اطلاعات کافی کسب نکردم. رفتاری که میتونم با ایشون داشته باشم به این ترتیبه که سعی میکنم بیشتر باش دوست بشم و از طریق رفاقت و دوستی که با ایشون برقرار میکنم به جایی برسه که حالا بتونیم از این بیماری، چون بالاخره اعتیاد یه نوع بیماریه، از این بیماری ایشون رو نجات بدم و بتونه به زندگی عادی خودش برگرده.
من اگر که بعد از ازدواج متوجه بشم که همسرم اعتیاد داشته و این رو از من پنهان کرده خیلی خیلی شوکه میشم و فکر میکنم که خود پذیرفتن این موضوع نیاز به زمان داره و بعد از اون تازه آدم باید فکر بکنه که چه واکنشی بهتر باشه به این موضوع نشون بده بعد از اینکه این موضوع براش جا افتاد. من فکر نمی‌کنم که به شخصه بتونم با این حجم از پنهان کاری کنار بیام.
خب خب گزارش برنامه رو با هم شنیدیم. گزارش هم حاوی نکاتی بود که من فقط میخوام آقای دکتر به این موارد بپردازیم، بعد بریم سراغ کلا بخش بعدی برنامه و پیامک ها رو هم بعد میخونم براتون در فرصت بعدی. آقای دکتر ببینید، در قصه سارا ما با دو مسئله مواجه بودیم، هم اعتیاد هم مسئله ای که خب متوجه شده بود خیانت صورت گرفته و دیگه سارا بعد از این مسئله انگار تصمیمش جدی تر شد. من دوستی رو میشناختم که این سالها با یک فرد معتاد زندگی کرد، کاملا میدونست، حتی به نظرم مثلا اینو در دوره دانشجویی هم میدونست، زمانی که عشق و عاشقی شکل گرفته بود هم میدونست،
بله،
و فکر کرده بود درست میشه، رفت میشه و اینا، نشد. 14-15 سال اینا زندگی مشترک داشتند و یکی دو بار این آقا رو کمپ خوابوندن و به امید بهبود نشد. همه اینها رو برای این نکته میخوام بگم. خیلی جالب بود، خانوادش مدام میگفتن چرا جدا نمیشه، این مرد بیکاره، اعتیاد داره، به درد نمیخوره. خلاصه یه روز ما فهمیدیم که این جدا شده و مثلا من دوست قدیمی فکر میکردم بابت همون اعتیاد است. وقتی که پای صحبتش نشستم دیدم مثلا موضوع ربطی به اعتیادش نداشت. چه اتفاقی افتاده بود؟ این آقا خیانت کرده بود و این خیانت بهش محرز شده بود و اونجا تصمیم به جدایی گرفته بود. برای من عجیب بود و بهش میگفتم که مثلا فلانیم این همه سال تو با این آدم ساختی، چیزی که شاید خیلی ها باش کنار نیاد، ولی به قولی اون مثال هست، میگن انگار هر کسی پاشنه آشیلش یه نقطه هست، یه چیزیه که ما تا مواجه نشیم شاید درک نکنی.
بله.
ایشون با مسئله خیانت کنار نیامد،
مثل سارا. یه نکته بسیار مهم، شما نکته درستی رو گفتید که هر کسی پاشنه آشیلش یه چیزه، یعنی بعضی وقتا حتی با یه سیگار هم یه سری آدم مشکل دارن و میگن که اگه من متوجه بشم که همسرم سیگار میکشه هم حتی طلاق میگیرم. اینم به خاطر یه موضوع دیگه است، حالا شاید خود سیگار موضوع مطرح نباشه، شاید به خاطر دروغ باشه. یعنی میگه آدمی که میتونه برای اینکه سیگار میکشه به من دروغ بگه، پس میتونه در مورد خیلی چیزای دیگه هم به من دروغ بگه. بخشی از این شوکه هایی که هموطنامون گفتن که برای من خیلی سخته و اذیت میشم، اینا به خاطر اینه که من اگر میدونستم خیلی راحت تر شاید میتونستم که بهم انتخاب بکنم که رفتار ادامه بده یا نده یا بهش کمک بکنم. اما موضوعی که در مورد تفاوت بین توی مورد سارا و موردی که شما فرمودید یه ذره ممکنه بیشتر به چشم بیاد که حتی آدم با اعتیاد همسرش کنار بیاد ولی با خیانت نمیتونه، موضوع حس و علاقه بین فردیه. یه نکته ای رو گفتن خانم سارا و اونم این بود که دستشویی های همسر من طولانیه. آدمایی که در واقع مصرف تریاک دارن این احتمال وجود داره که در واقع دستشویی طولانی تری داشته باشن، نه به خاطر اینکه توی دستشویی دارن مواد مصرف میکنن، مال مواد دیگری است که در واقع اتفاق میفته، وجود داره. به همین اندازه توی مسائل رابطه زناشوییشون تاثیرات چشمگیری داره. خیلی از آدم‌ها با خودشون میگن که خب من با کلی از مشکلات رابطه زناشویی، رابطه بین فردیم با همسرم ساختم، مثلا سعی کردم 4.5 سال، 5 سال، 14 سال، 10 سال، 6 سال تلاش کردم که ایشون رو به یه سرمنزلی برسونم، چندین بار کمپ بره، فلان بکنه. من آدمی بودم که تلاش کردم برای این زندگی، حتی روی نیازهای اساسی خودم سرپوش گذاشتم و بعد این آدم میره خیانت میکنه. یعنی چه چیزی در اون آدم دیگه وجود داشته که او به سمت اون کشیده شده در حالی که کلی از نیازها خودش نمیتونه، اون آقا نمیتونه نیازهاشو برطرف بکنه، ولی میره با این حال میره خیانت میکنه. این خیلی براشون دردناکتره نسبت به این که من بگم که خب از ابتدا مثلا یه فردی هیچ مشکل خاصی به لحاظ اعتیاد نداشته، بعد مثلا وسطی او خیانت کرده. اینا ممکنه که اون آدم به خودش بگه که خب ممکنه منم دخالت داشته باشم، از اینجا ساده تر مثلا به فرض بگذر از این موضوع. اینجا خیلی بیشتر موضوع اعتیاد توام با خیانت دردناکتر جلوه میکنه نسبت به موضوعات دیگه. باز هم تاکید ما بر اینه که مثل دوستی که توی پیام داشتن میفرمودن، اعتیاد یک بیماریه و اجماع جمعی تمام دنیا و خصوصا کشور عزیزمون ایران اینه که این اعتیاد، این بیماری رو در واقع درمان بکنیم. بسیار متخصصین خوبی دارن تلاش میکنن در این زمینه، اما این توجیهی برای این نیست که ما بخوایم حالات تو رادیو بگیم که خب پس دو تا حالت وجود داره. اگه از قبل اعتیاد داشتی و حالا همسرت اینو متوجه شده، همسرها بروی طلاق بگیری چون ایشون دروغ گفته، یا بگیم که یا از اونور بگیم که خب کسانی که قبلا اعتیاد داشتید و همسراتون حالا متوجه شدن، پس همسرا بسازید تا آخر عمر زندگی ادامه بدید، به هر حال اینجوریه دیگه، یه جوری سازگار کنید خودتون رو. نه، این توجیهی نیست. مثل این میمونه که من بگم که خب مثلا من بیماری مفرط چاقی مفرط دارم و دلم هم نمیخواد مثلا وزنمو کم بکنم، نمیخواد پیش پزشک برم، نمیخوام کار کنم، هر کی اطراف من زندگی میکنه بسازه دیگه. سالی هم 50 کیلو من اضافه وزن پیدا میکنم، خودتون میدونید دیگه، حالا هر جوری که صلاح خودتون رفتار بکنید. این رفتار درستی نیست. ما بخش مطمئنن الان عزیزانی که در واقع به اعتیاد دچار هستن برنامه ما رو گوش نمیکنن، الان یه جایی داره یه کاری دنبال یه چیزی میگرده، اما موضوع مهم ما آدم هایی هستن که صدای ما رو گوش میکنن، خانواده هایی که وابستگی دارن به این آدم،
مواجهه با این انسان.
دقیقاً تلاشتون رو در حد نهایتش بکنید. اعتیاد یک بیماریه و باید درمان بشود، اما بیش از اون چیزی که بر به هویتتون و شخصیتتون و سازوکار زندگیتونه بی احترامی و بی حرمتی نکنید. یه خط قرمز من میدم، این خط قرمز شاید بتونه تکلیف ما رو مشخص بکنه که بالاخره آقای نامور یه چیزی ما بگو دستمون رو بگیره، حالا ما بمونیم یا بریم یا فلان بکنیم. اصرار به خطا، استاد من ببینید، اصرار به خطا، خیانت بعضی وقتا قابل چشم پوشیه. آدم میگه اشکالی نداره، اشکال نداره که اشکال داره، ولی آدم میگه خطا کرده،
بله،
نتونسته، نشده، منم بد بودم فلان، ولی اصرار به خیانت،
خطا، بله،
اصرار به خیانت، این دیگه قابل بخشش نیست. اعتیاد مسئله بسیار سختیه، ادامهش وابستگی به مواد بسیار ترکش سخته، خصوصا توی ترکای جدید عود داره، برمیگرده، میره، میاد فلان. ولی وقتی یه آدمی 14 15 سال معتاده و نمیخواد به هیچ عنوان ترک بکنه، این اصرار به اعتیاد، توجه میکنید اینجا دیگه باید تصمیم جدی در مورد زندگیمون بگیریم، حالا بمونیم تو زندگی، حالا اینگه کاری بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من خیلی آره.
متشکرم از دکتر هومن نامور. 9:41 دقیقه است. بخشی رو محمد حسین خسرو جردی برامون تهیه کرده، با هم بشنویم، بعد از اون پیام های بازرگانی و بعد برمیگردیم در ادامه گفتگو با شما همراهیم.
سلام و روزتون بخیر. متاسفانه شما هم دیدین که طلاق در بین بعضی از خانواده ها اتفاق میفته. زن و مرد گاهی به دلایلی شاید بشه گفت ساده و پیش پا افتاده و یا اختلاف نظرها از هم به قصد اینکه شرایط بهتری پیدا بکنن جدا میشن و گاهی هم به دلایل بزرگتری تحمل زندگی مشترک براشون سخت میشه. دلایلی مثل
بعضی وقتا منو بچه ها رو زیر کتک له میکرد، بار آخر که کتکم زد پزشک قانون 25 روز برام استراحت نوشت. اصلا کتک زدن روش زندگیشه. اول شکایت کردم، گفتن 6 ماه زندونی داره، ولی خب رضایت دادم. هرچی باشه پدر بچه هامه، نخواستم سرشکستشون بکنم، ولی دیگه به اینجام رسیده بود، دیگه تحمل نداشتم. از اول علاقهی بهش نداشتم، اصرار خانواده باعث شد، گفتن پول داره، جوونه، سر به راهه و از این حرفا.
بله، گاهی خانواده ها به اشتباه یه بهشتی رو از خواستگار برای فرزندشون تدایی میکنن که خیلی با واقعیت فرق داره و همین تدایی بهشت موعودی که با ازدواج قرار بود برای زن یا مرد ساخته بشه، اونا رو از خیلی از مسائل دور میکنه و میرسه زمانی که طلاق رو برای ساختن یه زندگی بهتر با فرد دیگه‌ای بهترین راه حل میدونن و دیگه جای هیچ حرف و حدیثی هم باقی نمیمونه.
قرار بود با هم حرف بزنیم، ولی امروز دیگه من میگم کی حرف بزنه کی حرف نزنه.
من نکن تو این خونه، تو اصلا بلدی حرف بزنی؟ تو فقط عقدهاتو خالی میکنی. بدبخت.
آروم باش بابا جان. کابه
به اینا نگاه کن، اینا خانواده من، همتام کسی که دوستش دارم. واسه آخرین بار دارم جلوی همه اینا ازت خواهش میکنم، ازت درخواست میکنم مثل آدم بریم طلاق بگیریم.
داغ طلاقو به دلت میذارم، میندازم تو زندون، کاری میکنم که تو عوض یاد بگیری وقتی چیزی رو امضا کردی تا تش باید وایسی،
تا تش باش وایسادم، تو زندون بپوزم بهتر از اینه که وقت نمو بخوام کنار تو عرض کنم.
خانوم ها و آقایونی که به هر دلیلی تصمیم به جدایی از هم میگیرید، یادتون نره مدیریت زندگی و شرایط بعد از طلاق خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل از طلاقه که باید از پسش بر بیاین و اونو ساده نبینید.
ذرت بذار، خواستم بذار، بچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
9:45 دقیقه است. با شما همراه هستیم از رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده. دوستان عزیز، ما در برنامه امروز درباره این صحبت میکنیم که اگر زوجین بعد از ازدواج متوجه شدن که دروغی بهشون گفته شده، باید چی کار بکنن، تحمل بکنن یا به هر روی تصمیم دیگری بگیرن. سوالی رو در فضای مجازی همکارانم مطرح کرده بودن، آقای دکتر، شنوندگان ارجمند، و هر کسی پاسخی داده بود. نشانی ما در فضای مجازی @ خانه و خانواده است و شما هم میتونید در این نظرسنجی ها و گفتگوها مشارکت بکنید. سوال این بود که خب اگر شما متوجه شدید که بعد از ازدواج همسرتون اعتیاد داره و به شما نگفته، چی کار میکنید؟ بعضی گفتن که مثلا تمام سعیم رو برای حفظ زندگی و درمانش میکنم. دوست دیگری گفتن که به نظر من نمیشه به ایشون راهکار ارائه داد، زندگی با زندگی فرق داره. در مورد خانم سارا این رو گفتن. کسانی بودن که برای رفع مشکل تلاش کردم و نتیجه‌ای نداده. دوست دیگری گفتن که آقای دکتر نامور، در این باره هم صحبت بکنید که چرا پول زیاد اعتیاد میاره. بعضی ها گفتن اگه بفهمیم که، یعنی معین گفته اگه بفهمم مثلا خانم من اعتیاد داشته، حتما ازش جدا میشم و به من نگفته. و عزیز دیگری گفتن که چرا وقتی همسر معتاده میگن ببین تو باهاش چه کردی که به اعتیاد پناه آورده. سوال دیگری هم در همین فضا در صفحه ما در فضای مجازی مطرح شده. گفتن سلام، لطفاً از آقای دکتر نامور بپرسید ازدواج با دختری که پدرش هروئین مصرف میکنه درسته یا نه و چه عواقبی داره. گفتن خانواده ما و خود من اهل دود نیستیم خدا رو شکر، اما پدر این خانم معتاد شدیدی هستن و ظاهرشون هم کاملا نمایانه. برادرم اصرار به این ازدواج داره چون دلش به حال این دختر میسوزه. به نظرم خود اینجا یه نکته هست، آقای دکتر بهتر از من میدونید. اما گفتن البته نمیگم بین اقوام ما معتاد وجود نداره، هستن کسایی اما اونا به هروئین معتاد نیستن. حالا کل سوال در این زمینه است، در این فضاست. خواهش میکنم نظر شما رو بشنویم.
خیلی موضوع پیچیده‌ایه واقعا اعتیاد، برای اینکه یک کلمه پشتش هست که اون خیلی موضوع رو پیچیده میکنه، نه خود موضوع اعتیاد. ما توی جرائم هم این رو داریم، یعنی اینکه بخش زیادی از جرائمی که اتفاق میفتد به خاطر اعتیاد است، یعنی طلاق، دزدی‌ها، مشکلات کلاهبرداری و قصه الهازا که خب کشف جرم در جامعه اتفاق میفته، بخشش به خاطر موضوع جدی اعتیاده. اما بر همین خاطر دارم اینو میگم که کلی سوال و موضوع بود که هر کدومش میتونه یه برنامه باشه که چرا مثلا میگن که شما اگر همسرتون معتاده، میگن تو دنبال خودت توی خودت یه چیزی بگرد که احتمالاً اتفاق افتاده. خب اینم پر بیرا نیست، اشتباه نیست. بعد اینو کی معتاد شده؟ بعد از اینی که با شما زندگی شروع کرده، علت اون اعتیاد چی بوده؟ آیا فقط شما هستید؟ و قصه الهازا. کلمه وابستگی کلمه پشت این اعتیاده که این موضوع رو به شدت پیچیده میکنه. و دوباره من چند وقت پیشم اینو تکرار کردم، وابستگی کلمه مقابلش استقلال نیست استاد عزیزم. خیلی فکر میکنن که مثلا اگر وابسته نباشیم پس مستقل هستیم. این هر دو در جوانب مختلفی توی زندگی ما تأثیر میذاره. یعنی من همزمان مثلا میتونم به خودکارم وابسته باشم، وابسته، حالا دلبستگی اصلا یه بحث دیگری است که توی معنامه نمی گنجه، میتونم به خودکارم وابسته باشم اما از غیر مستقیم باشم، با کسی استقلال زندگی خودم رو داشته باشم. آدم میتونه در لحظه هم مستقل باشه هم وابسته باشه. مثل موضوع بسیار مهم عادت، همیشه اون دیگه که به هیچ عادت نکنیم. نازم مسواک کردن که چیز خوبیه که عادت کن همیشه مسواک بکنی، چه چیز بدیه که کی میگه؟ پس این که نیست که ما بگیم که انسان باید کاملا در همه ابعاد زندگی مستقل
به هیچ چیز عادت نداشته باشه،
که اصلا اشتباه کاملا. پس میخوام در مورد موضوع اعتیاد بگم که بسیار موضوع پیچیده‌ای عزیزان. با یک برنامه و یک موضوع در مورد زندگیتون فردا صبح ندید نتیجه‌گیری بکنید که آهان پس ببین اون اینجوری شد اینجوری شد پس منم میرم طلاق میگیرم پس این زندگی منم عین زندگی ساراست یا عین زندگی‌های مشابه با اینه. یه موضوعی رو برادری گفتن، من اولا از اون برادر میپرسم که مسئله شما با برادرتون چیه، پیش از این که اصلا بخواد دلتنگ این باشه که برادرش نکنه انتخاب اشتباهی داشته باشه، من میگم که کجای زندگی تو به مخاطره افتاده که داری در مورد این موضوع.
البته برادر تمایل دارن که با این دخترشون ازدواج بکنه چون میگه دل برادرم برای دختر خانوم میسوزه، خب گناه داره.
این بده در واقع این که ما دلسوزی داشته باشیم، این که خانواده مصرف کننده مواد باشد تأثیر بذاره روی زندگی دخترش یا پسرش، خب این خیلی تلخه. یعنی که ما بخوایم بگیم که حالا هر پدری که یا هر برادری که مصرف کننده مواده پس دیگه با کل خانواده نمیشه ازدواج کرد، نه، هر کسی رو فذات خودش سنجش میکنن، این معیار خوبی نیست. یک فاکتور بسیار مهمه برای این که ما بخوایم انتخاب بکنیم، همه فاکتورها نیست و بیشتر توی اون 6 ماه بستگی داره که ما با اون آدم وقتی ارتباط برقرار میکنیم ببینیم که شاید واقعا نکات مثبت بسیار زیادی وجود داشته باشه که من اون رو ندیده میگیرم. و ولی بدترین نوع انتخاب اینه که من میگم دلم براش میسوزه، از اون زندگی میخوام بکشمش بیرون. نه عزیزم، این عیاران و اینا خیلی وقت موضوعاتش خیلی پیچیده شده.
آقای دکتری سوال تلفنی داریم الان تقریبا به این قسمت از گفتگوی ما میخوره، اجازه میدید که ما هم بشنویم.
سلام باشه.
من 20 سال ازدواج کردم، این عذاب وجدان همیشه همراه من بوده و هست. من حدود 13 سالشو رو اعتیاد داشتم که الان 7 سال پاک هستم و هیچ نوع موادی مصرف نمی کنم. زندگیم هم خیلی دوست دارم، پلنم و دخترم عاشقانه می پرستمشون. ولی خب این همسر من حدود 13 سال شد که با اعتیاد من دست و پنجه نرم کرد، وایستاد و زندگیش ادامه داد و به من کمک کرد تا بتونم این قول رو از سر راه زندگیم بردارم. تنها چیزی که خیلی منو داره آقا عذاب میده اینی که من یه دختر دارم 16-17 سالشه که دیگه یواش یواش داره براش خواستگار میاد. البته من خودم اصلا مایل به ازدواج ایشون نیستم، ولی خیلی من دارم عذاب میگیرم. نکنه یه وقت فردی بیاد توی زندگی دختر من راه منو داشته میداده. و چون من واقعا زرج کشیدن همسرم رو میدیدم الان یه عذاب وجدان دارم دیگه. حالا من خیانت هیچ وقت نکردم به همسرم، ولی خب از بعدای دیگه خیلی من خسارت زدم به زندگیم، به خانوادم. میخواستم از دکتر سوال بفرمایید میتونن راهنماییم بکنم.
متشکرم از شما دوست گرامی. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
سخته یه سری آسیب ها رو پاک کردن و زدودن واقعا از زندگی خودمون آدم ها. به هر حال آسیب خودش رو میزنه، یعنی چه بخوایم چه نخوایم پایی که از چند جا شکسته حتما پای قبلی نمیشه، ولی امید رو از دست ندادیم. بسیار کار بزرگ و درجه یک و قشنگ و درستی رو انجام داده. واقعا باید به یه همچین آدمایی رو،
واقعا پدر قابل احترامی،
واقعا باید ایستاد و تشویق کرد یه همچین آدمهایی رو، آدمهای بزرگی که واقعا میتونن مثل تمام عزیزانی که درگیر بیماری‌های مختلفی هست. ما دوست داریم آدمی که از چنگال بیماری مهلک سرطان جدا شده و حالا جنگش رو دیدیم و تونسته از این بیماری خروج پیدا بکنه، واقعا باید ایستاد و تشویق کرد. این یک جنگ با درون خودته و واقعا زیباست و از هر چیز دیگه ای قشنگتره. یعنی واقعا باید برای این مرد دست زد و بهش آفرین گفت. فقط یک کلمه میتونم بگم، آسیب هاتو من نمیتونم عزیزم خیلی خسرانشو جبران بکنم بیام بشینم کنار زندگیت. هیچ روانشناس دیگه هم نمیتونه هی بشینه کنار تو بگه اشکالی نداره مثلا عزیزم حالا درست میشه، حالا تو هم. فقط یک کلمه بهت میگم فکر میکنم که حرف منو خوب میگیری که چی میگم، و اونم اینه که نترس. تو خیلی وقتا نترسیدی، تو 13 سال ترسیدی اون اتفاقات بود و قبلش حالا من نمیدونم چه اتفاقات دیگه بوده که 13 سال تو زندگی اشتراکید. یک بار ترس رو گذاشتی کنار، 7 سال راحتی، 7 ساله که آزادی و داری زندگی شیوایی شیرینی داری انجام میدی. فقط در مورد دخترت نترس. حالا که زوده، حالا اگه بخواد ازدواج بکنه، منظور ما الان نیست، هر زمانی که این دختر خانم میخوان ازدواج بکنن، فقط مثل همون زمانی که احتیاطو گذاشتی کنار و نترسیدی، در مورد احترام و اعتماد به دیگران تمام جوانب رو در نظر بگیر، اما نترس و به عشق و احساست زیبایی علاقمندی بین همدیگه مثل تو و همسرت که این همه زیبا می جنگید برای بودن و اون همسر موفقی که می تونه یک مردی رو بعد از این 13 سال از یک ساختار غلطی، از یک بیماری مهلکی بکشه بیرون. و همه می دونیم که چقدر سخت واقعا هر بیماری ام از اعتیاد سخت واقعا. به اون زن هم باید تبریک گفت و برای او هم باید ایستاد و کف زد. میخوام بگم که همون جوری که نترسیدید و حس عشق و علاقه بین شماها باعث آزادی هر دوتون شد، فقط نترسید، بقیهش دیگه درست میشه.
متشکرم آقای دکتر. ما قرار یه راهکار هم از زبان شما بشنویم، یه تلفن دیگر رو هم گوش کنیم و بعد بریم سراغ راهکار.
من میخوام از کارشناس بپرسید که مثلا خانم من که از ابتدا شروع کرده به دروغ‌های مختلف گفتن، اینو باید چجوری درمانش کرد؟ اینو باید چجوری جلوش گرفت؟
آقای دکتر نامور بفرمایید، چون این خیلی هم سوال تکراری هست، حتی در پیامک‌ها که با آدم‌های دروغگو در زندگی مشترک باید چه کار کرد؟
سوال سختیه،
خیلی
سوال سختیه واقعا. از این جهت که ما امروز بیشتر پرداختیم به آقایونی که بیشتر اعتیاد دارن و بیشتر لفظمون نمود، ولی از اون طرف خانم های هم هستن که در واقع اعتیاد دارن و والا زندگی میشن، یا به قول این دوست عزیزمون دروغ های ممتد و پشت سر هم دیگه میگن، اونم به خاطر یک با خودشون فکر میکنن که اینجوری میتونن زندگیشون رو بهتر نگه دارن، اینجوری فکر میکنن که میتونن شرایط رو برای مال خودشون بکنن. واقعا نمیتونم الان با تو این فرصت کم، من نیستم از اون کارشناسایی بگم که خیلی خوب عزیزم ببینید وقتی کسی دروغ میگه اینجوری کنید اونجوری کنید اینجوری کنید، برید سمت روانشناس فلان بکنید. من خیلی شما تشویق میکنم به کشف راز زندگی همسرتون که ببینید علت دروغگویی چیه. اگر علت دروغگویی در ساختار اشتباه خانواده است و دروغهایی که داره ریز و درشت گفته میشه آسیب زندگیتون نمیزنه، به عنوان یک اشتباه توی زندگی، به عنوان ساختار اشتباه تربیتی در خانوادهشون بپذیرید.
بله.
اما اگر نه، دروغی که داره گفته میشه که ساختار زندگی رو به خطر میندازه، باز هم شما رو تشویق میکنم که علت این دروغگویی چیه. گاهی وقتا دستام میگیرم بالا، گاهی وقتا علت دروغگویی منم، یعنی من انقدر سخت میگیرم انقدر اذیت میکنم که همسرم مجبور دروغ گفتن میشه. نه، گاهی وقتا نه، در
ساختار تربیت اوست.
اینجا مقداری شما رو به تأمل هدایت میکنم و کمک تخصصی.
دکتر یک دقیقه زمان داریم، میشه برای ما بگید که وقتی متوجه دروغ بزرگی شدیم که بعد از ازدواج پرده از روش برداشته شد، بهترین کار چیه؟ خیلی سخت بود این؟
از من نخواهید این رو بگم. من برخوردهای قاطع رو قاطع و مقتدرانه. ببینید من همیشه میگم اقتدار به ایمان، در ایمان داشتن به حرفیست که میزنید. اقتدار در ایمان داشتن به حرفیست که میزنید. اگر یک دروغی، اگر یک مشکلی، یه موزلی پیش از زندگی شما وارد زندگیتون شده، اینجا برخورد مقتدرانه رو میطلبه که نه لزومن طلاقه و نه لزومن ادامه زندگی. حتما با دقت بیشتری اصلا ببینید چرا این دروغ به شما گفته شده. توجه میکنید منم یه عضوی مثل اعضای دیگه جام.
به نظر میرسه پس اگر ما با یک شوک و یه حس بدی روبرو شدیم که برای ما تحملش خیلی سخت هست و نمیتونیم از پسش بر بیایم، حتما یک فرد ذی‌صلاح لازم هست که در این امر مداخله بکنه و با او گفتگو بکنیم، چون گاهی پدر، مادر و اطرافیان ممکنه راهکارهای غلطی رو بدن.
حتما حرکت‌ها یه دفعه‌ای نکنیم،
هیجانمون رو کنترل بکنیم و بعد اگر می‌بینیم که نیاز هست که پای یک مشاور، یک آدم خبره رو باز بکنیم به مسئله، حتما این کارو بکنیم. عرض کردم چون گاهی متأسفانه هیجانی تصمیم می‌گیرن، گاهی خانواده‌ها وارد میدان میشن و بعد نتیجه
خراب میشن.
ممنونم آقای دکتر. من در این چند ثانیه فقط بگم لطفاً برای ما به نشانی @ خانه و خانواده عکس‌های خانوادگیتون رو ارسال بکنید. می‌خوایم در رادیو نما برای برنامه خانه و خانواده استفاده بکنیم و یا به شماره 0990 40 555 90 ارسال بکنید. 0 990 405 55 90 این شماره رو در صفحه خانواده و خانواده میگذاریم، میتونید ببینید و برای ما عکس بفرستید. خدا نگهدار، تا فردا.